بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، فبت امري الى الله وما توفيقي الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که مرحوم شیخ بهایی فرمودن که امر به شیء اقتضای نهی از ضد بکنه یا نکنه این ثمره فقهی نداره، که شما بگید که اگر امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص بکنه، مثلا صلات در مقابل ازاله نجاست متعلق نهی میشه فاسد، اقتضای نهی از ضد خاص نکنه میشه صحیح، میشه ثمرتون فقهیه الا هذه المساله الاصولیه. نه این نیست، این صلات چه امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص بکنه یا نکنه، این صلات فاسده. چرا فاسده میگیم؟ ایشون احسنتون فرمود که با وجود امر به اهم، مولا دیگه امر به مهم اصلا نمیتونه بکنه، امر به ضده ای که ممکن نیست، ولذا این امر نداره. وقتی امر نداشته باشین صلات عملا قصدی مثال امر نمیشه کرد و فاسده، پس این ثمره نداره. این بحث ثمره بشه اقتضای نهی از ضد خاص بکنه یا نکنه، هذه الصلات فاسده. جوابهای متعددی به این بزرگوار داده شده. یه جواب مرحوم آخوند داد که ما در صحت صلات راه منحصر به فرد نیست که قصد امتثال امر بکنیم امر داشته باشه، نه صحیح، احسن تو مطلوب ذاتیه داره، مصلحت ذاتی داره، به همین نیت انجام میده و این صلات صحیحتون. پس فقدان امر مشکل ایجاد نمیکنه. این بیان مرحوم آقای آخوند بود که با طول و تفصیلاتش گذشت. راه حل دوم، راه حل محقق ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد بود که ایشون فرمود که بله، خود این صلات مصداقاً در قبال ازاله نجاست امر نمیتونه داشته باشه، اما امر به طبیعت سر جای خودش هست. عبد اون امر طبیعت را قصد میکنه، وقت اون امر طبیعت را قصد کرد عملا اون انطباق پیدا میکنه به این صلات، مشکل حل میشه. اینم بیان مرحوم محقق ثانی رحمت الله تعالی علیه، که اگر این جواب ها پذیرفته بشه عملا پس یه ثمره فقهی درست میشه، که اگر امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص بکنه، نهی متعلق میشه به اون صلات و نهی در عبادت موجب فساد است، و ولی اگر اقتضای نهی از ضد خاص نکنه، نهی در کار نیست، صلات صحیح خواهد. بحث امروز این است که اگر این راه حل اول که مرحوم آقای آخوند فرمود پذیرفته نشه، راه حل محقق ثانی پذیرفته نشه، در مقابلشون اشکالاتی که مستشکلین کردن ما نتونیم به اون اشکالها جواب بدیم، آیا راه حل سومی وجود داره؟ این راه حل سوم هست که داریم واردش میشیم به نام ترتب، که از راه ترتب امر به مهم را ما احیا بکنیم. از راه ترتب به این معنا که و لذا بحث ترتب یه بحث بسیار هم دقیقیه، هم ثمره فقهی داره و اختلاف نظرهای زیادی هم در این رابطه وجود داره. بحث خوب و شیرینی هم هست، قابل توجه. دوستان انشالله خوب دقت بفرمایید، آرام آرام عرض بکنیم و انشالله مسئله حل بشه. بله دیگه، احسن تو. ما میخواهیم یه امری درست کنیم به این صلات در مقابل اون اهم، به این مهم یه امری احیا کنیم در برابر اون امر اهم. از راه ترتب چطور؟ به این نحوی که بگیم بله درسته، در مقابل اینکه اهمی وجود داره، مولا با وجود امر به اهم در عرض آن نمیتونه در همون زمان، در همون آنی که به اهم امر بکنه، به مهم نمیتونه امر بکنه. چرا؟ چون در عرض همه و در نتیجه برای آقای عبد اصلا مقدور نیست همزمان هم ادای دین بکنه هم اقامه صلات بکنه در عرض هم. بفرمایید آقا. ببینید هر کیفی که خوبه انتخاب کنید. موفق باشید. خدمت شما عرض کنم که این برای عبد مقدور نیست، ولذا مولا میاد میگه که خب اهم که اهم هست و امر باید صادر بشه، مهمم دارای مصلحت هست، میشه بهش امر کرد، ولی با وجود امر به اهم فعلا نمیشه. پس چیکار باید کرد؟ میگه اگر شمای عبد اهم را انجام ندادی، سرکشی کردی، معصیت کردی، حداقل این مهم را انجام بده. ولذا در صورتی امر به مهم متعلق می شود که امر به اهم عصیان بشه. یعنی وقتی که بالاخره حالا مولا می دونه که این عبد اهل ازاله نجاست از مسجد نیست، سرکشی کرد و اون زیر پا گذاشته شد، اونتا مهم را چرا انجام نده؟ دقیقا این مهم از دستش نره. داخل مولا به فکر سعادت این عبدش هست. بله دیگه، سر جای خودش صلات مصلحت داره، این صلات با صلات های دیگه فرق نمی کنه. تنها مشکلی که این صلات داشت با وجود امر به اهم، مولا نمیتونست فعلا اینو بخواد. تازه فرمودی ولذا اگر این عبد سرکشی نباشه، آسی و طغیانگر نباشه، مولا دستورش همینه، اهم انجام بده بعد برو به سراغ چی؟ مهم. ولی حالا که این اهم را انجام نمیده، سرکشی کرد، عملا این امر به اهم سقوط کرد از گردن این شخص. اونتا نه سقوط کرد که تمام شد، یعنی دیگه اون مهر معصیت به او زده شد، امر از گردنش ساقط شد، ولی عقابش موند، به این نحو تمام شد کار. خب حالا امر مهم چرا نباشه؟ امر مهم سر جای خودش هست، این صلاتی هست، قربان کل تقیه، معراج کل مؤمن، علم الاسلام، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، همه اون شرایط را این صلات چیه؟ داره. تنها چیزی که مانع تعلق امر مولا به این صلات بود، وجود اهم بود. حالا اهم را به هر دلیل عبد انجام نداد، پرونده امر اهم بسته شد، عملا از گردن عبد ساقط شد. اون در چطور ساقط شد؟ با عصیان، با معصیت امر ساقط شد، ولی عقابش چیه؟ به پیشانی اون عبد نوشته شد. حالا چرا امر به مهم نباشه؟ اینو میگن ترتب. یعنی امر مولا و تعلق امر مولا به مهم مترتب است به عصیان اهم. روشن شد؟ میدونم افتاد؟ روشن مسئله، اگر روشن نشده تکرار کنیم، چون این اول بحث هاست و بعدش خیلی با اینا کار دارن، باید این روشن روشن بشه.
توبه بکنم امر انبر میگرده.
بله.
اگه توبه بکنم امر انبر میگرده.
البته واضح به فوریه، این چنین نیست که هر وقت دلش بخواد انجام بشه. واضح به فوری. بله، اگر چنانچه فوری توبه بکنه، خواست بره نماز بخونه، امر به مهم زنده شده بود. بعد گفت بابا حالا چرا تکبر بکنم؟ اینجا این خانه خداست. جای مقدسی هست، یه چهار دیواری معمولی نیست، اینجا مثل مغازه ما نیست، مثل خونه ما نیست، این منتسب به خداوند تبارک و تعالی است. خداوند خودش چطور قداست مطلق هست و هر چی که به خدا منتسبه باید مقدس باشه. برم اون خونه خدا که ندشونه، اول اونو چیه؟ تطهیر بکنم. حالا نماز 5-6 ساعت 7 ساعت وقت داره. برگشت بله، اتایب من از ذنب کمن لازم بله، حق الناس هم هست اگر توبه کرد، بله برمیگرده و اون امر اهم رو انجام میده. ولی فرض این است که چیه؟ ایشون عصیان کرد، معصیت کرد، به فکر میگه من حوصله ازاله نظافت از مسجد ندارم، هر کسی را به هر کاری ساختن. از فرمودید چون بعضی ها همطوری تخیلن برای خودشون یک تبختری قائل هستند و برای خودشون یک شخصیت کاذبی درست میکنن، میگه دون شأن من هست که شلانگ بردارم و مسجد رو تعطیل بکنم فلان اینها. در هر صورت یک اینچنین تخیلاتی مانع میشه، امر اهم معصیت شد. معصیت شد، امر به مهم چیه؟ سر جای خودش باقی است. این رو میگن ترتب. که از کردم این بحث اصولی مهمی است و لابلای این بحث های گوناگونی هست، باید انشاءالله تعالی با حوصله گوش کنیم. برای اینکه بحث ترتب خوب روشن بشه، مقدماتی را باید ما تمهید بکنیم، آماده بکنیم تا روشن بشه بحث ترتب. و لذا اموری را قبل الورود به بحث ترتب لابد من تقدیم امور. اولین بحث، یه بحثی در اصول هست که به نام تعارض و تزاحم. چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ تعارض یعنی چه و تزاحم یعنی چه؟ این دوتا کلمه یه وجه مشترک دارن و اون اینی که تنافی دوتا دلیل را، دوتا دلیل وقتی با هم متنافی باشن، قابل جمع نباشن، گفته میشه که بینهما تعارض و تزاحم. این وجه مشترک این دوتاست. اما ماهیت تعارض غیر از تزاحمه. معنای تعارض، مورد تعارض غیر از تزاحمه. تعارض اونجاست که در مقام جعل حکم مولا و انشاء حکم و تشریع حکم نمیشه این دوتا حکم، دوتا امر جعل بشه. اینی میگن تعارض. بله بله، منشأ تنافی دوتا دلیل، دوتا حکم در تعارض به مقام جعل و انشاء و تشریع به ساحت عملکرد مولا مربوطه، ارتباطی به عبد نداره. مثلا فرض بفرمایید که دوتا دلیل داریم، یکی میگه سمن العذرت سختون، دلیل دیگر میاد میفرماید لا بأس به بیع العذره، دو تا دلیل اومده ما در برابرمون قرار گرفته. حالا صرف نظر از بررسی سندینا، دو تا دلیله، دو تا حکمه. آیا میشه این دو تا حکم را، هر دو تا را مستمعاً پذیرفت؟ نه. سمن العذرت سهدون، عملاً این سمن عذره را مثل سمن خمر و خنزیر و رشوه و روا داره هم ردیف میکنه، میگه سهدون. حالا همین مولا یه دفعه میخواد بفرماید که لا بأس به بیع العذره، یعنی بیع العذره چه شکلی نداره، مثل شیر مادر حلاله، لا بأس به بیع العذره. و این شدنی نیست. در مقام انشاء حکم، در مقام جعل حکم و تشریع حکم نمیتونه مولا یه اینچنین حکمینه متضادینی را صادر کنه. چرا؟ برای اینکه حکم که میگه سمن العذرت سهدون، یعنی این عمل منفوره، مبغوزه. اراده مولا به این تعلق نمیتونه بگیره، منفوره. اما لا بأس به بیع العذره میگه اشکال نداره، مورد تعلق اراده مولا قرار میگیره. مگه میشه ارادتین متضادتین تعلق بگیره به یه چیز؟ نمیشه. اگر این مفسده داره، مورد تعلق اراده مولا نمیگیره. مفسده نداره، مورد تعلق اراده قرار میگیره. این است که عملا مستحیل، محال و ممتنع است در مقام جعل و انشاء و تشریع حکم چنین حکمین متضادینی چیه جعل بشه، تشریع بشه. و البته میبینید که این به اصطلاح دو تا دلیل پس یکدیگر را چیه تکاذب میکنن. سمن العذرت سهتون میگه لا بأس به بیع العذرت کذبه، لا بأس به بیع العذره میگه سمن العذرت سهتون کذبه، تکاذب هست بین هما. و تکاذبشون هم تکاذب چیه؟ ذاتیه، یعنی هیچ چیز دیگری نقش نداره. خود این سمن العذره بالاخره نمیشه هم سهتون باشه هم لا بأس به بیع العذره باشه، تکاذب ذاتی هست بینشون. پس بنابراین یه دفعه این طوریه، یه دفعه این هست که نه، دو تا دلیل با هم تعارض میکنن و تکاذب میکنن، اما تکاذبشون مثل داستان سمن العذرت سهدون لا بأس به بیع العذرت، تکاذبشون ذاتی نیست، عرضی است. مثلا یه دلیل میاد میفرماید که یوم الجمعه صلات الظهر یوم الجمعه واجبه، دلیل دیگر میاد میگه که نه، صلات الجمعه یوم الجمعه واجبه. یه دلیل میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجبه، دلیل دیگر میفرماید در ظهر روز جمعه نماز ظهر واجبه. این دوتا با هم هیچ گونه تکاذب و تعارضی ندارن، دوتا موضوع جداییه. اون میگه صلات ظهر واجبه، اون میگه صلات جمعه واجبه. اما چون ما از خارج میدانیم که در روز جمعه فقط یک نماز بر ما واجبه، یا ظهر یا جمعه، چون این میدانیم، این دانستن ما باعث میشه که یک تکاذبی بین این دوتا چیه؟ ایجاد میشه. این تکاذب، تکاذب چیه؟ عرضی است. و الا اگر ما چنین دلیلی نداشته باشیم، اگر مولا میفرمود که آقا شما روز جمعه چنین ویژگی داره، هم روز جمعه نماز ظهر بخونید هم جمعه بخونید، مشکلی نداشت، میخوندیم، ولی دیگه جمع میکردیم. ولی چون از خارج میدانیم که نه، در روز جمعه یکی از این دوتا بر ما واجبه، چون اینو میدانیم در نتیجه یه تکاذب عرضی بین هما چیه؟ وجود داره. پس بنابراین تا اینجا الان چی عرض کردیم؟ تعارض را معنا کردیم. تنافی دلیلین، تکاذب دلیلین فی مقام الجعل و انشاء و تشریع که مربوط میشه به ساحت قدسی مولا، مولای حکیم، ربطی به عبد نداره. بعدم گفتیم تکاذب گاهی ذاتی گاهی عرضیه. اینجا دیگه آیا برای عبد ممکن بین این دوتا را جمع بکنه، ممکن الامتصاله یا ممتن الامتصاله، ربطی نداره. در تعارض فرقی چیه؟ نمی کنه. بله ممکنه گاهی تعارض یه چیزیست که برای عبد عملا ممتن الامتصال باشه، مثل مسئله ازره. عبد اگر بخواد به هر دوتا عمل بکنه چطور عمل کنه؟ اما در مسئله نماز ظهر و نماز جمعه بله برای عبد ممکن الامتصاله. اما این ربطی به تعارض چیه؟ نداره. تعارض فقط باید ذهن معطوف بشه به مقام جعل، انشاء و چی؟ تشریع. عبد براش مقدور مقدور نیست، این ارتباطی به ماهیت بحث تعارض چیه؟ نداره. این بحث تمام شد. تعارض علل قاعده باید به فضل الهی دیگه شیر فهم شده باشه. اما تزاهم گفتیم یه وجه مشترکی با تعارض داره، دلیلین با هم تنافی دارن. اما در تزاهم تنافی دلیلین به مقام جعل و انشاء و تشریع ربطی نداره، به مقام امتثال عبد ارتباط داره. عبد است که در امتثال ناتوانی داره، نمیتونه این دوتا دلیل رو با هم چیه؟ جمع کنه. و الا اگر عبد ناتوانی نداشت، دوتا دلیل دوتا موضوع جدایی داره، هر کدومش هم مصلحتی داره، اگر میتونست باید انجام میداد. مثلا فرض بفرمایید که مولا میگه پدری هست، یه پسر بزرگ و به اصطلاح قوی داره، دوتا برادر خواهر کوچیکم داره. به این پسر بزرگه میگه پسرم دقت کن، اگر یک دفعه دیدی برادر کوچیکت داره غرق میشه، انقذ اخاک. تو قوی هستی، شناگر هستی، میتونی او را نجات بده. این واز اخ بکن، انقذ اخاک. دوباره میگه اگر دیدی این خواهر کوچولوت داره غرق میشه چیه؟ انقذ اختک. این دوتا دستوره، دوتا موضوع جدایی از هم داره، هر موضوعی بر حکمی هم که به موضوع تعلق گرفته دارای مصلحت چیه؟ مستقلی داره، هیچ گونه منافات با هم نداره. ولذا اگر مثلا روز شنبه برای برادر چنین گرفتاری پیش بیاد، طبق انقذ اخاک چیه؟ باید وارد کار بشه، این غاز غریق بکنه. روز سه‌شنبه هم خواهر چنین گرفتاری پیش بیاد براش، سه‌شنبه باید این انجام بده. منتها یه دفعه این است که اینا دوتایی با هم افتادن توی استخر، دارن غرق میشن و این آقا هم فقط یکیشو میتونه غرق به نجات بده. اگر به فکر این غاز هر دوتا باشه، ناتوان هر دوتاشون غرق خواهد شد. اینجاست که چیه؟ یکیش رو باید نجات بده. تنافی داره این دوتا با هم. انقذ اخاک با انقذ اختک چیه؟ تنافی دارن، قابل جمع نیستن. منشأ این که قابل جمع نیستن چیه؟ به مقام جعل و تشریع ارتباطی نداره، چون در مقام جعل و تشریع هیچ منافاتی نیست. چون آقای عبد نمیتونه دوتا را هم انجام بده، علل قاعده باید یکیش انجام بده، برای پدرت نقل یکی از اینا بمونه. اینجاست که چون فی وقت لا یسعو لامتصال کلیه ما هست، در یه وقتی باید این کار رو انجام بده که اون وقت وسعت نمیده، اجازه نمیده که هر دوتا رو انجام بده، اینجاست که باید یکی رو انجام بده، ببینه کدوم اهمه، اون اهم رو انجام بده، بگه نه هیچ مهم نیست با هم مساویان، اختیار بکنه یکیش رو انجام بده. اینو میگن چه تزاحم. همون مثال معروف خودمون، انقذ ازل النجاست عن المسجد با صل صلات الظهر والعصر، این دوتا با هم در مقام جعل و تشریع هیچ گونه منافاتی ندارن. ازاله نجاست از مسجد یه فلسفه ای داره، یه راز و رمز و مصلحتی داره. مولا فرموده ازل نجاست عن المسجد. صلات ظهر است هم یه فلسفه دیگری داره، مصلحت خاص خودشو داره، هیچ منافاتی در مقام جعل و انشاء و تشریع نیست. ولذا اگر به اصطلاح در دو زمان متفاوتن باشن هیچ با هم منافاتی ندارن. روز ظهر، روز شنبه وارد شد، دید بله مسجد پاک و پاکیزه است، نماز ظهر استش رو باید بخونه. روز یک شنبه نماز ظهر استش رو خونده بود، رفت مسجد، دید مسجد نجس شده، خب ازل نجاست رو باید انجام بده. ولذا اگر در دو زمان متعاقب و متفاوت و جدا و منفرد اگر چنانچه این دوتا مأمورون به خواسته بشه از این باید انجام بده، هیچ گونه با هم مشکلی ندارن. مشکل اونجاست که همزمان باشن، در عرض هم باشن، امکان جمع بین تکلیفین برای عبد عملا چیه ممکن نیست. اینجاست که تزاحم پیش میاد و منشأ تزاحم عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو مأمورون به هست. این میشه چی؟ تزاحم.
اما انجام بده بازم میتونه مهم انجام بده، اما تو انقراض
داری یکیشو باید
میتونه انجام بده چون نوبت تو دومی نمیرسه.
باشه، درسته، درست
شده،
درست میفرمایید، بله درست میفرمایید، بله درست دارید. اون بحث هایی که بعدی هست برخلاف ان الله یحب الصابرین، حضرت فرمودید میفرمایید، درست میفرمایید، حرفتون درسته. بعد اگر آدم عاقلی باشه اول بره ازاله نجاست از مسجد بکنه، بعد بیاد چیه نمازش بخونه. این موسعه 6 7 ساعت زمان داره و اون فوریت داره، به دلیل این فوریت داره که بالاخره این مکان مکان مقدسه، چون منتسب به الله تبارک و تعالی هست، خداوند متعال خودش قدوسه، قدس مطلقه، خودش شبوه، کاملا منزه هست از هر گونه بدیها هست. هر اون چه کم که به او منتسبه باید چیه؟ قداستش حفظ بشه. چون اینجا را میگم بیت الله، خانه خدا، ولذا جنوب هستی حق نداره به اینجا وارد بشی بشینی. تازه فرمودی ازل نجاسه راز رمز خودشو داره، درسته، ولذا فوریه. نگه بگیم حالا باشه الله هفته آینده انشالله حالمون خوب شد ازاله نجاست از مسجد میکنیم، نه این فوریه، چون منتسب به خداست. هر چیزی که منتسب به خدا باشه باید از قداستش باید دفاع کرد. خب فرد معمولی اگر مورد سب و لعن قرار بگیره خیلی مهم نیست، ما نهایتا به عنوان امر به معروف نهی از منکر، اون کسی که سب میکنه لن میکنه باید امر به معروف نهی از منکر بکنه. بگیم آقا با یه بنده خدا چیکار داری شما، چرا سبش میکنی، چرا لنش میکنی، عیبی درش هست برو به خودش بگو. اما یه دفعه اگر این شخص به کسی که رسول خدا هست سب بکنه لن بکنه، تازه فرمودین ها این رسول بله یه حیثیت بشری داره، بشرون مثلونا یکل و یمشی فی الاسواق، اما یک عنوانی داره چیه؟ رسول الله، گیرنده اون پیام آسمانی، چون عنوان رسول الله داره باید قداستش حفظ بشه. ولذا اگر کسی سب و نبی کرد یا لعن نبی کرد واجب القتل، نیاز به حکم حاکم شرم چیه؟ نیست، چون قداست این باید حفظ بشه. حرمت و احترام این چه باید چیه؟ حفظ بشه. بیت الله مسجد خدا هم همین طوریه. غرضم ورزا واجب فوری هم هست. واجب فوری هم هست. بناهن الازالک بحث اینه در تزاهم تنافی دلیلین هیچ گونه به مقام جعل و انشاء و تشریح حکم ارتباطی نداره. مربوط میشه به چی؟ به خود مقام عبد، به مقام امتثال امر عبد که نمیتونه توانایی نداره جمع بکنه این دوتا را. پس بنابراین این هم تزاهمه. فرق بین تعارض و تزاهم روشن شد. این امر اول بود که لازم بود فعلا این رو خوب روشن کنیم. یه امر دومی هم هست. امر دوم، خب اگر دوتا دلیل با هم تعارض کردن یا تزاهم کردن، راه چاره این است که بریم دنبال مرجحات در مقام تعارض دلیله، ببینیم کدوم دلیل را فدای دلیل دیگری بکنیم، کدوم دلیل رو بگیریم، کدوم دلیل رو رها کنیم. در تزاهم هم همچنین مرجحات لازم است بررسی بشه. این است که تعارض و تزاهم همچنان که ماهیتن و هویتن گفتیم با هم تفاوت دارن، یکی به مقام جعل و تشریع و انشاء مربوط میشه، دیگری به مقام امتثال و اینها، در اینجا هم تفاوت دارن، فرق دارن. مرجحات باب تعارض مربوط به شرع و شارع هست، عقل در اونجا راه چندانی نداره. شارع باید بفرماید که اگر دوتا دلیل از من رسید، دیدید دوتا حکم متضاد غیر قابل جمع داره جعل میشه، راه حلش رو بیان کردم، برید دنبالش، از راه اون مرجحات یکی از دلیلها رو فدای دلیل دیگری بکنید. اینجا خیلی عقل چیه؟ کارای و کارآمدی نداره. باید از شارع پرسید. مثلا ببینید دوتا دلیل کدومش صحیحه، کدومش اصحه، کدومش اوثقه، کدومش موثقه، کدومش عادله، کدومش عدله، کدومش با کتاب الله موافقت داره، کدومش مخالفت داره، کدومش با ادله قطعیه موافقه، کدومش مخالفه. تازه فرمودید این مسیرها را باید بپیمایی در مرجحات چی؟ تعارض. اما در بحث تزاهم نه، عقل عمدتاً میدان داره، چون در شرع ربطی خیلی به شرع نداره. شارع دو تا حکم را جعل کرده، هر کدوم دارای مصلحت در حد خودش، دو تا موضوع جدای از همه. منتها فعلا شما یه عبد نمیتونی این دوتا را امتثال بکنی، خب خدا به تو یک حجت باطنی عقل داده، ببینید که کدومش اهمه، کدومش چیه مهمه. ولذا در باب مثلا تعارض تزاهم، در باب تزاهم تقدم کدامین دلیل بر دلیل دیگر اولویت داره، 5-6 راه حل عقلا بیان شده. عقل میگه، خدمت شما عرض کنم، مثلا عقل میگه اگر دوتا حکم با هم تزاهم کردن، دوتاش هم شما نمیتونی انجام بدی، عقل میگه ببین کدومش بدل داره اونو کنار بگذار، اونی که بدل نداره اونو توی انجام بده، چون بالاخره اونی که بدل داره، خب این انجام نداده، بدل دومش انجام بده، بدل سومش انجام بده. مهم این است که چیه؟ اهم این است که اینی که بدل نداره. ولذا ما لا بدل له اهم به نسبت الى ما له البدل له الابدال. میاد انشالله مثالهای مختلفی خواهیم گفت. یا مثلا یکی موثقه یکی مزیقه، خب اینجا عقل میگه شما مزیق را مقدم بکن، شما برای نماز ظهر هستید 7 8 ساعت زمان داری. اصلا صرف نظر از مسئله وجوب ازاله نجاست و عدم وجوب ازاله نجاست، شما عمدن هم میتونی نماز رو وسط وقت بخونی، آخر وقت بخونی، تا یه نیم ساعت مونده به غروب آفتاب زمان داری، ولو وقت فضیلت این است که زودتر انجام بدی. ولی اگر انجام ندادی حتی عمدن، شما عقاب چیه؟ نداری، موسعه. اما این مزیقه. یا اگر چنانچه ادای دین معلومه، این همه خدمت شما عرض کنم برای ادای دین توصیه شده، تأکید شده. این است که بعض وقتها ذاتن یکی اهم نسبت به دیگری چیه که مهمه. مثلا فرض فرماید اگر انگاز غریق با تصرف عدوانی در باغ دیگری که شما 50 قدم وارد بشی به باغ آقای زید بری، عملی که داره در حوض در استخر حیاتین داره غرق میشه، با اینکه میدونی خب شما 50 قدم وارد بشی مگه چی میشه به باغ آقای زید؟ که خوردی بردی غارت کردی هیچی، یه 50 قدمی بر میداری و میری و آقای امری که داره غرق میشه یک انسان محترمی هست، یک عالمیه، خصوصا اگر از سادات باشه که دیگه باید دست از آن شسته برای نجاتش کار کرد و تلاش کرد، توجه فرموده. حالا غرض این هست که ذاتن بعض وقتها یکی اهم هست بر دیگری که مهمه. خدمت شما عرض کنم که یکی مثلا گاهی دوتا حکم است، یکی زمانن بر دیگری مقدمه. مثلا فرض بفرمایید که طوری جریان پیش اومده که فقط شما میتونید 4 رکعت نماز بخونید، هم نماز ظهرت مونده هم نماز عصرت مونده، یکی 2 ساعت اولیه است، هنوز 5-6 ساعت زمان داره، طوریست که شما بین مرگ و زندگی گرفتار شدی، فقط میتونی 4 رکعت نماز بخونی. گرفتار مثلا داعش شدی، داعشی میگه که شما فقط 5 دقیقه زنده هستی، مسلحانه ایستاده، خب اینجا شما باید نماز ظهرتو بخونی. چون نماز ظهر زمانش چیه؟ مقدم از عصر. نماز ظهرتو بخون، نماز عصرتو انشالله میره با حوری ها بعد از استقبالشون نماز جماعت میخونه با اونها بعد از شهادت. این چنین جاها چیه؟ یکی بر دیگری مقدمه. مثلا در جایی که بین واجب مطلق و مشروط تزاحم پیش میاد، واجب مطلق مقدم بر واجب مشروط هست که تفصیل این بحث ها که انشالله بعدن خواهد آمد. پس بنابراین ما در اینجا در این بحث ترتبمون 2 تا بحث که لازم هست و مهم هست نسبت به بحث ترتب 2 چیز را مطرح کردیم. تزاحم چیه؟ تعارض چیه؟ معناش عرض کردیم. و مرجحات تعارض و تزاحم با هم چه فرقی داره؟ اجمالا فرقهاش عرض کردیم. بحث سوم ایشالله خود ترتب تعریفش چیه باشه فردا. اونایی که مسلمانه یه صلوات ختم بفرمایید. خب در بحث فقهمون خاطر شریفتون باشه، در قاعده ید که گفتیم اماره بر مالکیت هست، معناش چیه؟ مدارکش چیه؟ اخبار و اجماع و بنای عقلا و بنای عقلایی که ممضای شارع هم هست، بحث های گذشت فروعات قاعده ید را داشتیم بحث میکردیم، متفرعاتی. مثلا آیا ید همچنان که اماره بر مالکیت و ملکیت ذوالید هست میتونه اماره بر مزکا و میت بودن هم باشه؟ اگر ذوالید گفت این مثلا مزکاست، مؤمن هست، مسلمان هست، این ذریت بودنش اماره مزکا بودن این گوسفند میشه، در مقابل کافر اگر باشه اماره بر عدم تزکیه میشه یا نمیشه، بحثایی بود که گذشت. یکی از بحثها که امر سامن هست، بحثهای خوبی است، این بحثها مبتلا به هم هست تا حدودی، امر سامن است که آیا قول زلیت در طهارت و نجاست مقبولیت داره یا نداره. مثلا اگر عبایی را از زلیت شما به عنوان امانت میگیرید استفاده بکنید، یا زلیت میفروشه شما خریدار این عبا هستید، زلیت گفت که آقا این نجس هست، لطفاً اینو بعد از آن که خریدی بردی تطهیرش کن، یا بگه طاهره، مسئولیت شرعیش با منه، نیاز به شستن نداره، آیا قول زلیت همچنان که زلیت زلیت بودنش اماره مالکیت هست، آیا زلیت گفتارش اماره طهارت و نجاست هست یا نیست؟ مشهور بین متأخرین، بلکه مرحوم صاحب حدائق در جلد پنجم حدائق، جلد پنجم صفحه 252، ایشون می‌فرماید که تا مسئله اجماعی بین الاصحاب، بین فقهای شیعه اجماعی است که اگر زلیت قول به طهارت یا نجاست مافیده را گفت، قولش حجیت داره. منتها چون اخباری در اینجا وجود داره، عملا دیگه این ادعای اجماع میشه اجماعی مدرکی، نهایتا در حد معید میتونه ارزش داشته باشه. منتها خوب عرض کردم که مشهور اینه، در مقابل حتما کسانی هم هستن که نه قول زلیت را در طهارت و نجاست نمیپذیرن. اخباری که مورد استناد قرار گرفته، متعدد اخبار صحیحه داریم که از اونها به راحتی میشه استفاده کرد بر حجیت قول زلیت در حکم به طهارت و نجاست. این اخبار رو یکی دو سه تاش رو ما محضرتون یادداشت کردیم بخونیم. صحیحه معاویه ابن عمار، ایشون میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام، ان رجل، مردی هست من اهل معرفت بالحق، اتفاقا از اهل معرفت به حق، یعنی شیعه است، یعتینی بالبختد، برای من شیره انگور میاره، و یقول، و میگه که قد طبخ علی السلس، این پخته شده، بختد همون به معنای پختنه، به اصطلاح یعنی مستعرب عربی پختن رو بختد کرده. خب معلومه آب انگور وقتی که به غلیان در میاد تبدیل عملا به شراب میشه و نجس میشه و شربش و اکلش میشه حرام میشه. میگه سوال کردم از امام علیه السلام که مردی از اهل معرفت به حق است، میاره بختت رو به من میده و میگه که آقا قد تو بخل از سلس، دیگران نباش میتونی بخوری، پخته شده تا سلس، یعنی سلس، ذهاب سلسین شده، معلوم دیگه ذهاب سلسین بشه دیگه هم یسیر و طاهرن و چی؟ حلالن. میگه اینو میگه ایشون، ولی من میدانم که خود ایشون به نصف و نیم رسیده و نرسیده اصلا میخوره. اینو چیکار کنم؟ ولو خودش اهل معرفت هست، یعنی شیعه هست، میاد در این فروش به من میگه اصلا نگران نباش، تو بخل از سلسه، یعنی ذهاب سلسین شده، طاهر از تو، حلال. ولی من میدونم نه، خودش از اون شیعیان است که به قول شهید مطهری لاوبالی و قالتاق و بی توجه به دستورات شرع. چون گاهی متاسفانه اشخاص میگن تو شیعه هستیم دیگه نگران نباش. مثلاً شیراز رفته بودم سخنرانی داشتم دیروز به خاطر شهید سلیمانی اینها، بعد گفتن چطور یه دو تا مداح خوبی هم دعوت کرده بودن، گفتن حاجی آقا میشینین، گفتم این مداح درست میخونه یا پرتفلا میخونه، گفتن نه خیلی خوب میخونه. گفتم خب ما هم دوست داریم بشینیم گریه کنیم، شب جمعه هم هست و اینا، به جدمون گریه کنیم. شروع کردم اون یه 10 دقیقه گفت که خطاب میکنه به امام حسین علیه السلام، از حضرت خواهش میکنه که من نگرانم آیا شمر را هم شفاعت میکنی یا نمیکنی، من نگرانم. بهش گفتم برو بهش بگو تو غلط میکنی، نگران هستی. اولا چرا در کار امام دخالت میکنی که شفاعت میکنی یا نمیکنی، به اضافه اینکه نمیتونه شفاعت کنی، تو چرا نمیفهمی؟ اگر بنا باشه شمرم شفاعت بشه به بهش بره، پس این جهنم کی میخواد بره؟ چرا دادم باید نفهم باشه؟ اما یه گوش بدبختن میشهدن گریه میکنن داد و فریاد، آقا برای چی؟ ممسن چرا ممکنه شمر ها شفاعت بکنه داره سرش میزنه آدم چه بگه باید؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری میگه ادهی جسم امام حسین علیه السلام رو در کربلا شهید کردن، برخی از ایشون وعاد را تعبیر میکنه، اگر الان بود یه وعاد در حاشیه رانده شدن، اشخاصی که میکروفون دار هستن راحت میگه که نگرانم، خواهش میکرد که شفاعت نکن. چی میگه آدم؟ غرض این است که میگه ابن رسول الله من میدونم ایشون آدم لاوبالیست، خودش هم طوری تای مقداری که این آب انگور به غلیان آمد و اینا هنوز نصف نیمه شده نشده اون مشروب دیگه میخوره. و انا اعرفه انه یشربه علی النصف، به من میگه که تو به خعل السلس ذهاب سلس این شده، ولی خودش میدونم عملا چیه، تو نصف نیمه رسیده و نرسیده، هنوز ذهاب سلسه نشده. یشربهو فاشربهو به قوله و هو یشربهو علی النصف. آیا چون ایشون زولیده حالا به من میگه تو به خعل سلس، من طبق قول این زولید بخورم این رو، با اینکه میدونم خودش عملا چیه نصف و نیمه هم باشه میخوره. خب بالاخره بحث دیگه، اگر قول زلیت حجت باشه این چنینه. فقال علیه السلام لا تشربه، نخیر نخورش، این زلیت از این زلیت های کلاشه، عرفش ارزشی نداره. خب اینجاست که عملا این صدر این روایت حجیت قول زلیت را چیه زیر سوال میبره. بنابراین باشه که هر کسی زلیت باشه، هر چه حرفی زد ما نتونیم بپذیریم بریم تحقیق بکنیم، پس عملا دیگه قول زلیت چیه؟ مثل قول فاسق میشه دیگه، اینجا اکن فاسقون به نبین فتبین، و پس قول فاسق حجت اینجا هم همینطور. قول تو آدم عاقلیست، معاویه ابن عمار از خواص امام هست. سوال کردم که رجل من غیر اهل المعرفه، یا آدمی هم هست که از غیر اهل معرفته، از مثلا از برادران اهل سنت یا مسیحیه، ممن لا نعرفه انه یشربه على الصوت ولا یستهله على النصف. آدمی است که ما نمیدونیم که ایشون نصف و نیمه شده یا نشده چیه، حلال میدونه و میخوره، نه چنین عملی ما ازش چیه ندیدیم و نمیدانیم، ولی یخبرو خبر میده که آه اینی که من میفروشم ذهاب سلسه این شده. یخبرو ان عنده بختزن علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب من. آیا با این قولی ایشون یشرب من میشه ازش هدیه‌ای کرد به ما، یا یه لیوان پر کرد داد به ما، یه ظرفی به ما داد، یه دبه‌ای پر کرد شیره یه انگور به ما داد با این بیانش یشرب من؟ قال علیه السلام نعم. حضرت فرمود بله میتونید بخورید. روایت سندن صحیح است در از کتب اربعه در کافی و تحصیل رسول کافی کلینی و تحصیل رسول مرحوم شیخ طوسی، کافی جلد 6 صفحه 421 حدیث 7 در تهذیب الاصول تهذیب احکام مرحوم شیخ طوسی جلد 9 صفحه 122 حدیث 526 باب الذبائح. و مرحوم شیخ حرامی هم در وسائل جلد 17 صفحه 234 یه صلوات اگر ختم بفرمایید. سوال خوبیه. الان در این و این بحث میکنیم. شکی نیست که این روایت خصوصا بند دوم روایت اخبار ظهور خبر ذریت رو حجت میدونه. طرف حتی از اهل معرفت نبود، تازه فرمودی تا گفت ذهاب سلسین شده، شخصم گفت که ما ندیدیم ایشون لا و لا و بالیگری بکنه اینها، و قاطعانم میگه این چنین. حضرت فرمود بله میتونید بخورید. اما بله صدر روایت گفت قول ذریت رو نه اعتنا نکن بهش. کسی نمیتونه بگه این صدر روایت حجیت قول ذریت را چیه؟ خراب میکنه، زیر سوال میبره. چرا؟ چون اونجا قرینه هست، در صدر روایت قرینه بوده که این آدم لاوبالیه. در نتیجه به خاطر لاوبالیگریش اصلا قولیشون ظهور پیدا نمیکنه. تازه فرمودی وقتی که این شخص به عنوان همسایه ما میدونیم که ایشون تا یه ذره به غلیان در آمد و به نوعی بوی شراب و اینهاش پیچید بر میداره میخوره، وقت چطور میخواد مثلا بخواد بیاد بفروشه ذهاب سلسینش میکنه؟ آدم لاوبالی در تمام کارهاش چیه؟ لاوبالیست. مگر اینکه قرینه داشته باشه. ممکنه کسی مثلا مشروب خوار باشه، عملا این فسق را داره، اما میدونیم که بمیره دروغ نمیگه، کم فروشی نمیکنه. یک میشه موثق ولو عادل نیست، اما قولش چیه؟ موثق و حجیت پیدا میکنه. اینجا هم همینطوریه. ولذا خدمت شما عرض کنم بنابراین این روایت میتونه روشن حجیت قول ذریت رو خدمت شما عرض کنم برای ما ثابت بکنه. بله یک روایت دیگری هست صحیحه معاویه ابن وهب، اونم سوال میکنه عن البختت، از اون چی که پخته شده و از آب انگورین ها. میفرماید که اذا کان هو یخذب الاناء و قال صاحبه قد ذهب سلسا و بقی سلسا فشربه. اینم از امام میپرسه که این بختت رو، این شیره انگور پخته شده رو که میاره میفروشه و صاحبش میگه ذهاب سلسین شده، ذهب سلسا و بقیه سلسو، حضرت میفرماد بله اگر طوری پخته شده که یخذب الاناء خضاب میکنه اون ظرف را، یعنی اگر شما اون را به یک ظرف بلورین و ظرف مثلا چینی و یا مثلا شیشهی بریزی بعد خالی بکنی میبینی که جدارهای او چیه به رنگ چه در آمد؟ همون شیره. اگر این چنین باشه فشربه قابل قبوله. بعضی ها خواستن بگن که صرف قوله زلیت کافی نیست، مگر اینکه قرینه‌ای بهش زمیمه بشه، قول او را چیه تأیید بکنه، اون زمان حجت میشه. مثل این روایت که تنها قول زلیت رو حضرت کافی کردن نمیدونه، بلکه چیه یخ زبل اینا هم باشه، عملا خضاب میکنه اون ظرفش رو. حضرت فرمودی خب اگر کسی آیا میتونه به این روایت تمسک بکنه بگه که نه اینجا عملا حجیت قول زلیت زیر سوال رفته، اگر قرین همراهش باشه حجته، قرین همراهش نباشه چیه حجت نیست. آیا میتونیم این حرفو بپذیریم؟ نه، به نظر میاد این نمیتونه خدشه وارد بکنه، برای اینکه اغلب این است غالبا نوعا شیره به هر ظرفی بریزه خضابش میکنه، اون داره اون غالب قضیه را حضرت میفرماید، قرینه اینجا چیه زمیمه نمیکنه. پس بنابراین همون بیانی که در صحیحه قبلی معاویه ابن عمار گفتیم، این صحیحه معاویه ابن وهب هم به نظر میاد که قول زلیت رو حجت میدونه، قول زلیت رو حجت میدونه. چطور صدر اون روایت گفتیم نمیتونه حجیت قول زلیت رو زیر سوال ببره؟ چون اونجا یک قرینه موهنه بود که عملا ظهور قول آقای زلیت را چیه از بین میبود. اینجا هم همینه، نوعا چون بالاخره خضابش میکنه میخواد اون غالب خاصیتش رو بیان بکنه، نمیخواد زمیمه شدن قرینه را بر حجیت قول زلیت شرط قرار بده. این است که از مجموع این روایات و روایات دیگر استفاده میشه که قول زلیت در طهارت و نجاست و اونسی که فی ما فی یده هست به ما میده، قولش چیه؟ حجیت داره. و بنابراین این امر سامن از این روایات و روایات دیگری که زیاد دیگه واردش نشدیم، حجیت قول زلیت رو در اخبار به طهارت و نجاست برای ما چیه؟ حجت میکنه، اماریت داره، همچنان که اماریت بر ملکیت داره. آره دیگه، یعنی اصلا حضرت نه همون دیگه، حضرت این میخواد بگه، میخواد اون به طور اغلب ملازمه هست بین شیره بودن و بین چی اون خضاب العنا، میخواست به اون ملازمه توجه بده. همین که به ذهن شریفتون رسید، یعنی بی خود نیاز به وسوسه شدن و وسوسه کردن نفس آدم اعتنا نکنه. همین که زلیت گفت ذهب سلسه و بقیه سلسه کفایت میکنه. این امر نهم را فقط اون تیتر بحثشو عرض میکنم، باشه بقیه برای فردا به لطف الهی. امر نهم در رابطه با قاعده زلیت این است که اگر ما زلیت مالی را در اختیار داره، دو تا مدعی در مقابل هم پیدا شده، مثلا فرض فرمایید که فرشی زیر پای من هست، موبایلی دست من هست، کیفی دست من هست، زید اومده میگه آقا این کیف مال منه، عمرم میگه نه خیر کیف مال منه، از دوتاشون هم رفتن حاکم شد یا پلیس نیروی انتظامی آوردن، از من میپرسن خب آقا چیه، چی خبره، این کیفی که شما دستتون هست یا این فرشی که زیر پاتون هست؟ زید میگه مال منه، عمرم میگه مال منه و منم زلیدم. اینجا من میگم که این مال آقای زیده، آیا این ذلیت بودن من، اقرار من به اینکه مال زیده، یعنی عملا مال عمر نیست دیگه، یعنی زید راست میگه، عمر چیه؟ دروغ میگه. آیا اقرار ذلیت لأحد المتنازعین مشکل را حل میکنه؟ مال را باید بدیم به زید؟ یا اینکه نه، اینا دوتا مدعی هستن و اقرار ایشون تنها ارزشی که داره اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، تنها ارزش اقرار ایشون این است که این مال مال او نیست. قبلا هم گفتیم دیگه، اگر ذلیت اقرار بکنه مال من نیست، حرفش پذیرفته شده است. نمیتونی بگیم نه خیر، تو نمیفهمی، مال تو هست. بابا خودش میگه مال من نیست. ولی زا این اقرار همین مقدار ارزش داره. تازه فرمودی. اما آیا واقعا دیگه اینجا ملک زید میکنه؟ این اقرار باعث میشه که این تملیک به زید بشه، عملا سر امر بی کلاه باشه، آیا این مقدارم فضیحت داره یا نداره؟ یه بحث ظریفی درش هست و خیلی هم اختلاف اقوال. انشالله فردا صلوات خواهد.
اجتهاد و تقلید آخر کفایه است، چون اکثرا نمیرسن تدریس بکنن. شما کجا چی مواجه بکنید؟ این مرور میخوان بکنید، اکثرا تدریس نمیشه.
تو آدم واقعا هم یکی از حوزه هایی که در حوزه هست که همین